سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين عبد القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام في اللجأ إلى الله تعالى: اللهم إن تشاء تعف عنا فبفضلك، وإن تشاء تعذبنا فبعدلك، فسهل لنا عفوك بمنك، وعجرنا من عذابك بتجاوزك. فإنه لا طاقة لنا بعدلك ولا نجاة لأحد منا دون عفوك. موضوع سخن دهمین دعای صحیفه مبارکه سجادی است و گزارشی سریع و کوتاه از مضامین عالی این دعای نورانی. عنوان ملاحظه می‌فرمایید اینجوری انتخاب شده که از جمله دعاهای امام سجاد علیه السلام هست در پناهندگی به پروردگار متعال، فی اللجأ الی الله تعالی. این عنوان است که انتخاب شده. تناسب عنوان با متن قابل ملاحظه است. عنوان خوبی است، رساست. و اما همچنان که از این عنوان انتخابی معلوم هست، این دعا که از جمله دعاهای کوتاه صحیفه نورانی است، در مقام مناجات با پروردگار متعال و گفتگوی با حضرت حق انشاء شده. دعای کوتاه ولی بسیار پر جاذبه و پر محتواس و فوق‌العاده سازنده. به عنوان یک مقدمه خیلی کوتاه به برادران و خواهران عزیزم عرض میکنم اینکه انسان در مقام گفتگو با پروردگار متعال این زبانش باز بشه، زبان عقلش و زبان دلش، و جاری بشه به زبان جوارحی و ظاهریش. خیلی مسئله مهمیه. خیلی از ماها از این امکان بسیار بزرگ و ارزشمندی که برامون فراهم شده استفاده نمی کنیم یا خیلی کم استفاده می کنیم. نگه یک کسی بگه مثلا شما در طول شبانه روز چقدر با خدای متعال حرف می زنید، حساب می کنیم ببینیم هیچی. احیانا مثلا نماز بخونیم، در فضای نماز گاهی وقتا شرایط سختی در اون پیش بیاد، به خدا بنا بریم، مرضی پیش بیاد، گرفتاری پیش بیاد، مصیبتی پیش بیاد، بله میشینیم شروع میکنیم با خدای متعال حرف زدن و کمک خواستن و راز دل گفتن. اینجوری حرفگاهی پیش میاد. اما به صورت جاری انسان محاسبه میکنه و نمیدونم و خبری نیست. ما واقعا زمانمون برای گفتن به حضرت حق باز نیست. و از این فرصتی که فراهم شده برای اینکه ما صمیمانه و با کمال آرامش، با طیب خاطر این ارتباط رو برقرار کنیم با خالق خودمون و ربمون و خالق هستی و رب العالمین و فاطر السماوات و الارض، باش حرف بزنیم، درد دل کنیم، توقع کنیم، خواسته داشته باشیم. این متاسفانه یکی از بخشایی است که ما ازش غافلیم و تبدیل خواهد شد به حسرت عظما. این از چیزایی است که از حسرت هایی است که حسرت بزرگی است که بعداً برای انسان پیش میاد. یعنی وقتی پرده رو کنار بزنن بگن بله یک چنین نعمت بزرگی در دسترس شما بود، امکان بود که شما هر وقتی تو هر شرایطی تو هر حالی تو هر فرصتی با خدای متعال حرف بزنید، مخاطبه داشته باشید، مناجات داشته باشید، گفتگو داشته باشید، توقع بکنید، طلب داشته باشید، خواسته داشته باشید و از رهگذر این گفتگو و مناجات و درخواست و دعا چه درجاتی، چه مقاماتی، چه گشایشهایی، چه اوجی برای شما پیدا می شده. این که یه ذره پرده کنار بره برای انسان معلوم بشه، بعد معلوم بشه این نتونسته از این امکان که در دسترس بوده، در اختیارش بوده استفاده کنه، این میشه حسرت و عظما. که از هیچ این حسرتی به خدا پناه ببریم جزء عذابهای خیلی سنگینه این هست چنین حسرتی. در هر صورت این از ویژگی های صحیفه مبارک سجادی است که زبان انسان رو برای گفتن به پروردگار متعال باز میکنه. خیلی چیز عجیبی است، زبان خرد شما رو، زبان دل شما رو و زبان سر شما رو در یک هماهنگی با یکدیگر در پیشگاه خدای متعال باز میکنه، به گونه ای که هم ادب رعایت شده باشه، هم ادب بندگی لحاظ شده باشه، هم اون چه که مطرح میشه خواسته های حقیقی شما باشه، یعنی مربوط باشه به نیازهای درجه یک شما، و هم اون چه که مطرح میشه با یک زبان برانگیزنده‌ای باشه که در یک چنین مخاطبه‌ای و گفتگویی انسان عواطفش برانگیخته بشه، اون احساس ارتباط صمیمی براش پیش بیاد. جمع اینا با هم دیگه میشه صحیفه سجادیه. در صحیفه مبارکه جلوه های مختلف میشه دعای دهم صحیفه مبارکه که خیلی دعای جذابیه، از همین باب که انسان میخواد بیاد با خودمون تا چهار تا کلمه حرف بزنه و نیازهای اصلی خودش رو ارائه کنه در کمال ادب و در اوج صمیمیت و اتقان مطالب مطرح بشه. این میشه دعای دهم. حالا بخونیم ببینیم چه کرده امام سجاد علیه السلام در این دعای نورانی. مقام هم همطور که ملاحظه میفرمایید التجا و پناهندگی به پروردگار متعال و طلب عفو از حضرت حق، این در یک چنین مقامی ارائه شد. اللهم انتشر تعف عنا فبفضلك و انتشر تعذبنا فبعدلك. خطاب به پروردگار متعال، اون هم با اسم جمع اللهم، جمع الجمعی است الله تبارک و تعالی، یا الله اللهم، خیلی بزرگه، یک چنین خطابی خیلی خطاب بزرگی است. یعنی خدای متعال رو وقتی میگید یا الله، یا تعبیر میکنید به اللهم، خدای متعال رو در یک خطاب با همه اسمانش مورد خطاب قرار میدید، با یک تعبیر، با یک کلمه اللهم. خب انتشر تفعنا فبفضلک، خیلی تعبیر لطیف، خدایا اگر بخوای ببخشی از سر فضلت، اگرم بخوای عذاب کنی و انتشر تعذبنا فبعدلک، بخوای عذابم بکنی که به عدلت، مسئله دیگه اینجا وجود نداره. یعنی یا بخشش از سوی پروردگار متعال بدون هیچ استحقاقی، یعنی باب اگر باب استحقاق پیش بیاد همون عدله، میره تو اون بخش دوم و در اونجا هیچ نجاتی برای کسی وجود نداره، هلاک قطعیه. یعنی بره تو محاسبه، چون که قبلنم به مناسبت هایی مطرح شده، هلاکت قطعیه، بره تو بار محاسبه. اگر خدای متعال بخواد بندش رو مجازات کنه، مجازات الهی بر اساس عدل دیگه، تشفی خاطر و نمیدونم مجازات های اعتباری که نیست، بر اساس خود عمله، درسته؟ یعنی اعمال ماست دیگه، میفته گردن خود اتفاق دیگری که نیست. فرمود حالا ما کنز تم لحفظ کن، اینجوری میگن به شخص دیگه، میگن آجون این همون بساطیست که خودت تهیه کردی، این آتیشیست که خودت بپا کردی، خودت روشن کردی، این حالا ممکن از تو لنفذ کن. این عین کاری که ما انجام دادیم با ما روبرو خواهد شد، و وجدوا ما عملوا حاضرا، اینجوری این کاری که کرده در برابرش قرار میگیره، میگه مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا فلا یظلم ربک احدا. خدای متعال که بگید ظلم نمی کنه، تو با عملی که انجام دادی بی پرده روبرو میشی، چیز دیگه نیست، خبر دیگه نیست. خب اون عمل انسان اگر عمل غیر صحیح باشه، عمل ناسالم باشه، سیئه باشه، گناه باشه، خودش میشه عقوبت، خود مواجه شدن با اون عمل برای انسان میشه عذاب و عقوبت. تعذبنا فبعدلک، انسان مواجه میشه با عملش. سمت این سمت رو حالی ترکیب دیگه هم داشته باشیم، وقتی که ما با کارهای خودمون مواجه شدیم که این عدالت بلا یدلمون فتیلا، یک سر سوزنی در باره کسی ظلم نمیشه تو اون محاسبه کسی با اون مشیت الهی رو به رو بشه که عین عدالته. اونجا ما یک حرف بالاتری هم داریم. حرف بالاتر اینه که نفرمودن اگر با عدلت با ما رفتار کنی و ما گناهکار باشیم هلاک میشیم. این که خب مسلم، یعنی اگر گناه کسی رو حساب کنن فتحش کنده است دیگه. اونهایی که اهل دقتن از همین کلمات اولیاء خدا، از همین صحیفه مبارکه و نمونه های دیگه هم استفاده میشه، اونجا که فهمدن عدل و کم مهلکی، عدل تو باعث هلاک من میشه، عنایت دارید دیگه. تو اون فرضه که ما تمام کارامون طبق برنامه ریزی صحیح انجام بشه، خود دل پای حساب، و الا تو معادلات غیر صحیح انسان نماز هم خونده، باید این نمازهایی که ما میخونیم که بله صحیح اصلا این کنم شما رو عرضه میکنم، ما یعنی من و همسال من، خب اینا که همش صحیح آته حسن آتی دلش نیم که هیچ فاترش خونده، اون روزه ای که ما گرفتیم که میره جزء سیئات کجوش حسنات، و به شرح ایزن فعلده و تفعلده و سایر ابوابش همشه همه جوره دیگه. یعنی اینقدر اشکال به ظاهرش و به باطنش و به ریشش و به نیتش و اینها وارده که اینها که میشه جزء سیئات که باید دربارش انسان استغفار کنه. نه، سخن بالاتر از اینه. فرض کنیم کسی عمل صالح خالص مقبول انجام داده باشه، خب بعد این برگرده، متوجه هستم هستید، این برگرده بگه خدای با من حساب کن. این منظورم این بود، عمل صالح خالص، حسنات تمیز، انگیزش درسته، ریشش درسته، حسن فاعلی داره، حسن فعلی هم داره، جمع حسن فعلی و فاعلی، صالح خالص تقدیم میکنه. حالا چه این کسی اگر در درگاه الهی بگه خدای حالا با من با عدلت حساب کن، بره تو میزان عدل، صالح خالص هلاک میشه. بقیه که تکلیفشون روشنه، صالح خالص چون بخوام باش محاسبه کنم میگه خیلی خوب بسم الله، ببینیم اون چه که شما انجام دادی در برابر اون چیزی دریافت کردی، حالا بشین حساب کنیم روی پای حساب. در من یه وقت دیگه هم از شما خواهش کردم به یه مناسبتی مقدمه یه دو مناجات عرفه امام حسین علیه السلام خیلی فوق‌العاده‌ای داره، حتی کل مناجات عرفه همینطوره، حتی مقدمش یک زاویه دیده و یک افق گشاییه. اونجایی که افق میدن اولیاء خدا تصرف میکنن در ذهن و دل شما، یک افق پیش روی شما باز میکنن، خیلی فوق‌العاده مهمه. اونجا اینجوری جمع‌بندی اونجا اینه که خیلی خوب بسم الله، من میخوام بیام در مقام انجام عمل صالح برسم به مرتبت شکر، هم هم شکر نعمت تو رو به جا بیارم، خیلی خوب بسم الله میخوام شکر کنم. جمع‌بندی حضرت اونجا اینه که من در محاسبه خیلی روشن. به این نتیجه رسیدم که اگر من بخوام در مقام شکر تو قرار بگیرم، تمام دهر رو، همه روزگار از اول خلقت تا آخرش، اگر من زنده باشم، خیلی خوب، تمام دهر، هرچی روزگار هست و خواهد بود تا آخر، از اول تا آخرش، اگر من زنده باشم و همش رو در یک سجده خلاصه بشه، همش هم من در سجده باشم و همه اون سجده برای شکر فقط یک نعمت از مجموعه نعمت‌های تو باشه، فقط بخوام شکر یک نعمت از نعمت‌های تو رو به جا بیارم، اون فرصت تمام شده بود، اون سجده به انجام رسیده بود، دهر و روزگار تمام شده، من شکر اون یک نعمت رو هم نتونستم به جا بیارم. خب اینه بدهکاری ما، فقط یک نعمت هم شکرن واحدتن ملانومه، یک نعمت فقط. خب در حالی که اگر باب نعمت باز بشه، فهم و این تعدون نعمت الله لا توصوها، شما حتی نمیتونید بشمارید، نمیتونید بشمارید. میدونید اگر بنا باشه تعداد سلول های بدن خودتون رو شمارش کنید 300 هزار سال وقت میخواید، فقط بخواید گرفتید چهر کردن نشستن حساب کردن، چون 10 میلیون میلیارد سلول های بدن شماست، حالا با کی؟ حدودن چانسیه بشه. گفتن اگر کسی بخواد پیشنه فقط شمارش کنه این عدد رو، فقط بشماره 300 هزار سال، ایشون وقت لازم داره که پیشنه فقط اینا رو بشماره. و این تعود و نعمت الله لا توصوها، کسی نمیتونه بشماره که. خب به این ترتیب عدل و کف گرفتی چه خواستیم ارز کنیم؟ عدل و کف مهلکی، اگه پای عدل بیاد هلاکت قطعیه. برای کی؟ برای صالح خالص علیکم السلام، بقیه که تکلیفشون معلومه. با ماها تو شرط عادی کافیه که فقط با یه گناهمون بخوان با ما محاسبه کنه، تمامه، با یکیش فرد بخواد محاسبه کنه بره پای محاسبه. دوستان یه راه بیشتر نداریم، فقط یک راه، فقط یک راه، راه دومی وجود نداره و اون راه اینه که انسان خودش رو به عفو الهی برسونه و عفو خدای متعال فضله، مبتنیه بر فضله. فضلم میدونید یعنی بخشش بی استحقاق یک طرفه، میشه فضل. خدای متعالم در قرآن کریم خیال همه رو راحت کرد، فرمود فضل، و اینم همه تون بدونید که اگر فضل او نباشه احدی نجات پیدا نمی‌کنه. ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا مطلقا من نبی مرسل تا شخص عادی ابدا، من احد ابدا، هیچ کس نجات پیدا نمیکنه اگر فضل خدای متعال نباشه. ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا، ببینید ما زکا منکم من احد ابدا، تمام شد، احدی نجات پیدا نمیکنه، تزکیه نمیشه، رشد پیدا نمیکنه، فقط فضل فقط فضل. خب اللهم، حالا ببینید امام علیه السلام چجوری شروع میکنه لطافت تعبیر رو ببینید. اللهم، حالا خب با خودم تو حرف بزنم، انتشر تعف عنا فبفضلک و عدم بندگی می، اگه بخوای ببخشی از فضلت، اگرم بخوای عذاب کنی عدلت. اما من چی میخوام از تو حالا؟ فسهل لنا افرج به من نک، به من منت بذار، عفوت رو برای من آسان کن. اینجا نکته خیلی طبیعی است و این تعبیر دقیق در کلمه سهل، فسهل یعنی من که من و ما، یعنی نوع ما، راهی جز عفوت که نداریم، چون سمت عدلت بیاد اون تکلیف مشخصه، هلاکت و عذاب بریم پای محاسبه کارون ساخته. پس ما یه راه بیشتر نداریم اون عفوه، فقط عفوه. حالا من از تو عفوه آسانت رو میخوام، چون عفو میتونه عفوه سخت باشه، این معناش اینه دیگه، عفو صعب باشه یا عفو سهل باشه. من از تو عفوت رو میخوام، اما عفو آسانت رو میخوام. این طرف باید من، خب به من نت دیگه، به نعمت خاصت، به عنایت ویژه. این من نک یعنی اون با اون عنایت ویژه تو، من از تو عفوت رو میخوام، عفو آسان رو. عفو سخت چجوریه؟ یک فهرستی داره در خودش. مثلا اینه که بگی خب حالا شما فعلا یه 1000 سال اینجا تشریف داشته باشید تا نه احقاب داره در قرآن، احقاب یه 3 سالی باشید اینجا تعلیقی تا ببینیم بعدش مثلا از شما گذشت میشه. عذاب هم نکنه، من فقط معطل کنم، یعنی حالا باش، حالا باش، اونم عفوه، بعد بالاخره اینو میگذرن و نجات پیدا میکنه. اما این عفوه سخته، سخته. تصور میکنیم اینجاست. مثلا یه مدل دیگه از عفو سخت اینه، بیارم این پای حساب، خب پای حساب، بعد اشکالاتت رو بگن به نشون بدن، بگن اقرام کتابک، بگم خیلی خوب این نامه ی عمل شماست، اقرار کتابک، کفا به نفس کلی یا ما علیه که حسین بگه، خب حالا بگو ببینم من با تو چی کار کنم. یعنی اینو به روخت بکشه، فرشته ها رو باشن، دوستان خدا اونجا باشن، انبیا اونجا باشن. اینه دیگه، البته بعد بگه خیلی خوب حالا میبخشمت، تا هم سرتو زیر بندازی و به تعبیر خودمون زود بشی، بعد بگه خیلی خوب حالا میبخشم. این عفو سخته، میبخشه عفوه، اما آزادش میکنه، اما این سخته. فلا تفضحنی یوم القیامت علی روز الاشهاد، جلوب. حالا یک کسی میگه که حالا فرض کنیم فرشته هم نباشن، اولیات هم نباشن، من با خودت روبرو بشم، اینا رو این خرابکاری های منو به رخ من بکش، این افت فهم و از این قبیل مثالاش نمخواستم این تعبیر دقیق ها، چون من دیدم این دوستانی که صحیفه رو گاهی ترجمه کردن یا شرح کردن اصلا از اینجا هاشون رد شدن رفتن، سهل لنا افضل جوهی رو بودن، یعنی چی سهل؟ سهل لطافت تو تعبیر سهله، من که جز افتر رو نیمه دارم اصلا به چیز دیگه فکر نمی کنم، این که هیچی. اما حالا افتر رو اینجوری ازت میخوام، عفو آسان میخوام، یعنی عفوی که درش آبروم حفظ بشه، گناه من به روخم کشیده نشه، کسی با خبر نشه، اینجوری منو ببخشی. عفو کریمانه، عفو کریمانه، عفو جمیله، عفو جمیله. و اونایی که لطیفن میگن میگه در مقام دعا میگه خدایا تو وقتی از پیغمبر توقع کردی از بنده‌های صالح وقتی توقع میکنی میگی فسفر سفر جمیل، میگی از اینا که میخوایی بگذری خوشگل بگذر، اینجوری بگذر، اینجوری بگذر، یه عفو تمیز داشته باش، فسفر سفر جمیل. بعد تو هم برمیگیم بی خدا تو که از بنده صالح اینجوری توقع داری، با ما هم اینجوری حساب کن، اینجوری حساب کن. سهل عجب، فسهل لنا عفوک بمنک و هجرنا من عذابک بتجاوزک، با این گذشتت ما را از عذابت پناه بده، چون اون در معرضش این مانده. حالا این تعبیر رو ببینید، فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ لَا طَاقَةَ لَنَا بِعَدْلِكَ، نه ما طاقت عدلت رو نداریم بخواه با ما حساب کنیم، نه. ولا نجاة لأحد منا دون عفوك، احدی از ما، احدی از ما طبق همون قاعده عام، احدی از ما جز از طریق عفو تو راه نجاتی نداریم. ولا نجاة لأحد منا دون عفوك، هیچ راه نجاتی برای ما نیست، فقط بگذری، هیچی چاره دیگه ای نداره. دوستان من عنایت کنن، هرچه سریعتر باید خودمون رو به این فهمی که در این مرتبه از بندگی لازم هست باید برسونیم، هرچه زودتر انسان برسه، دیر نشه، هرچه زودتر خودشو به این نقطه برسونه که من هیچ راه نجاتی، نه من، نه ما، نه احدی تو این عالم هیچ راه نجاتی جز عفو تو نداریم، ولی خور بگذر، هیچی آسانم بگذر، جمیلم بگذر، هیچ راه دیگه ای نداره. به این برسیم که فقط یه راه، فقط یک راه. ممکنه تعجب کنید که چرا مثلا من دارم این جمله رو کمی روش تاکید میکنم، به خاطر اینکه حالا اگه بخواد بازگشایی بشه طول میکشه، فقط سربسته اشاره کنم. به خاطر اینکه ما تو پس پرده ذهنمون، تو پس پرده ذهنمون گرفتار یه مصیبت هایی هستیم. یه مصیبت اینه که یه موج خوددوستی داخلی داریم که خرابکاری های ما رو از نگاه ما پنهان میکنه، کوچش میکنه و پنهان. اینو داریم. به همین خاطرم اصلا ما حالت توبه درمون شکل نمیگیره و سوز و گدازی که بر مقام توبه نیاز داریم علتش اینه. بلای انسان متوجه میشد چه بلایی به سر خودش آورده، فقط در یک گناه کافی بود که همه عمرش رو بسوزه، فقط یکیش. نیاز به دومی و سومی و بعدیش نیست. این یک نکته است. اما نکته دوم که شاید خطرناکتره از این نکته اول، اون نکته دوم اینه که ما در کنار توفیقات الهی و نعمتهای الهی که برامون پیش آمده، چون اونها رو به خودمون نسبت میدیم، یک عجب مخفی، اگر نگیم آشکار، یه عجب مستور مخفی تو ما هست. تو ما هست که من بودم که فلان، بله هست، من بودم که فلان کار انجام دادم، من بودم که فلان سهر باشدم، من بودم که فلان احسان رو کردم، دست فلان کس رو گرفتم، آبروی فلان کس رو حفظ کردم، چه و چه و چه و چه و چه. این من بودم که اینه مخفی ها، پشت صحنه است، خیلی ظریفه، مثل مورچه سیاه در شب سیاه روی سنگ سیاه، اینجوری دیگه. یه عجب مخفی، میگم کاری با آشکارش ندارم که در بند و همسال بنده آشکارش رو باید بریم دنبال درمانش، ولی بشه که مستور یک چنین چیزی هم هست. بنابراین انسان ته دلش اینه که خدای متعال بالاخره با ما حساب کنه دیگه. مثلا یعنی اگر حالا یه خورده ریزای اشتباهاتی داشتیم اونا رو ندیده بگیره، اینا رو ببینه. گرفتی چی میخوام بگم؟ یه اینا رو ببینه، یعنی با ما اینجوری حساب کنه. این مشکل اینجاست. امیدوارم واضح شده باشه، چون این مطلب دقیقه. اگر کسی بتونه خودش رو به این مرحله برسونه که اللهم برسه به این نقطه، انتشر، بس همش مشیت توست، انتشر تعفو عنا فبفضلک و این تشد و عده اونا فبعد لک. کار تو چه درسته؟ از هر طرف که با ما مواجه میشی عفت باشه یا عدلت باشه. اما توقع ما چیه؟ تو میگه من یه راه بیشتر ندارم، اونم عفو، اونم از بین مراتب عفو، عفو آسانه، سهله، فسهل لنا عفو. خب به من نکی، منت بذار بعد از اون عنایت خاص. و اجرنا من عذاب کرد تجاوزک، این اونی که به سمت من هم حمله میکنه، هجوم میاره، عذابه. به خاطر این افتضاحی که من دارم عذاب تو میاد، من با نجات بده، با گذشت به تجاوزک. فَإِنَّهُ لَا طَاقَتَ لَنَا بِعَدْلِكَ. آخه ما که طاقت عدل تو رو که نداریم، هلاک میشیم. بالاترش اینه، وَلَا نَجَاتَ لِأَحَدٍ مِنَّا دُونَ عَفْوِكَ. این عنایت میفرماید، این در پاسخ به اون آیه. آیه چی بود؟ آیه چی بود؟ در سوره مبارکه نوره. سه تا تعبیر هم هست یا چهار تا تعبیر مراجعه میفرمایید. تعبیر جامع چون تا اینه، ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. تمام تکلیف همه رو روشن کرد. اینجا چی میشه؟ اینجا میشه جوابش اینه، ولا نجاته لأحد مننا. نکه اونجا گفت احدی از شما به فرمانده مقصود نمیرسید اگر به فضل. اینجا فضل تجلی میکنه در عفو، چون عفو الهی جلوه ویژه فضل الهی است. در پاسخ به اون آیه شما میگید، میگید ولا نجات لأحد مننا دون عفوک، غیر از عفو تو ما احدی از ما بنی آدم صبر تا زیدش نجات پیدا نمی کنیم. نجاتی در کار فقط عفوت. اگر کسی به این نقطه برسه، به این نقطه برسه، نجات پیدا میکنه، به این حال برسه، صادق باشه در این حال، به زبان صدق، به قدم صدق، یک چنین حالی برش تبدیل به مقام بشه. جمله بعدی یک باب فوق العاده مهمی است در مخاطبه با پروردگار متعال و گفتگوی با حضرت. میگه یا غنی الاغنیا. من دیدم که تو ترجمه ها این یا غنی الاغنیا رو اینجوری معنی میکنن. ببینید الان شاید اینجا شما داشته باشید، ببینید آیه انصاری اونجی معنی. آره بازم همین. آره من فکر میکردم ایشون دقیق ترجمه کرده باشید. یا غنی الاغنیا رو اینجوری ترجمه میکنن، ببینید ای بی نیاز ترینه بی نیاز ها. نشد دیگه. ای بی نیاز ترین بی نیاز ها. غنی الاغنیا به فارسی اگه بخواد ترجمه بشه میشه یا باید اینجوری بگید یا مغنی الاغنیا. اینجوری باید معنی بشه، نه ای بی نیاز ترین بی نیاز ها. یعنی بی نیاز هایی تو این عالم هستن، تو از همه اونها بی نیاز تری. خیلی خراب میشه کار. خیلی باید تسامح کنیم تا درستش کنیم اینجور ترجمه رو. اینت کردیم این قاعده رو که من الان به شما میگم توی یه فهرستی از تعابیر چه قرآنی چه دعایی استفاده کنید و دیگه خیالتون راحت بشه توحیدی میشه ترجمتون. این ترجمه خیلی باید تسامح کنیم تا درستش کنیم که بگیم یا غنی الاغنیا. یا غنی الاغنیا یعنی ای بی نیاز بی نیازان، یا بگیم ای بی نیاز ترین بی نیازها. خیلی آب میبره تا بخوایم رفو کنیم مثلا. نه، یعنی ای غنا بخش بهرمندان، یعنی هر کسی توی عالم بهره‌ای داره از تو داره، اگر کسی داره از سوی تو داره، همه از تو دارن. اگر دارایی تو این عالم وجود داره و کسی میشه غنی که جمعش میشه اغنیا، همه از تو دارن، از خزانه لطف تو و کرم توست و از غنای توست. بنابراین اینجوری میشه که این غنی رو اینجا باید چی ترجمه کنن دوستان؟ مغنی ترجمه کنید. و این ظرفیت هم دارم، یعنی در جای خودشون رو باید بحث واژه شناسی و اتیمولوژی و ریشه شناسی اینجا رو باید داشته باشیم تا این واضح بشه. این داره. اگرم حتی ما در لغت به نتیجه نرسیم، فراتر از لغت معناست که به ما یک چنین دستوری میده که اینجوری ترجمه کنیم. در سایر موارد هم خیالتون راحت میشه. بفهم مثلا یا ارحم الراحمین رو هم دیگه وقت به تو خوب معنی میکنیم. بفهم چون جا میگن راحم کلی مثلا راحم تو این عالم هست، تو از بین در بین اونها مهربان تر از مهربانان دیگه هستی. نه، تمام اون کسانی که تو این عالم مهربانی دارن شعبه هایی از مهر تو رو دارن آشکار میکنن. اینجوری معنی میشه. راحت شدید دیگه؟ چون بعضی دوستان گاهی به من میگن این تعابیر رو برشون خودشون هم احساس میکنن سنگین. بنابراین تو تمام این ترجمه ها دست ببرید و درستش کنید. ای بی نیاز کننده بی نیازان، یا نه کلمه بی نیاز اینجا شد، ای بحر من، بحر بخشو، بحر دهو، بحر مند کننده همه بحر مندهای عالم. هر کی یه چیزی داره، خب از تو داره، از تو بحر مند. چون تو قیومی، وجودت از خودت، متکی به ذاتی، حی قیومی، ذات غنی، غنی مطلق. خدا میدونه که شما خدا متعال کمک میکنه دیگه. وقتمون زیاد نیست و فقط ظاهرا وقت کمه برای ما که وقت خیلی خرابه، برای جوانامون هم وقت کمه تا برسه امثال ما که دیگه چی وقت کمه. اگر کسی همین جمله یا قنیل اغنیا رو باور کنه، کارش درست میشه دیگه. همین، فقط باور کنه همین جمله رو، یا قنیل اغنیا. حالا ادامهش رو ببینید چقدر جالب. پس من یعنی یه توجه پیدا کردم به غنای مطلق تو، توجه پیدا کردم که هرچی که هست و هرکی چیزی داره، مادی و معنوی و ظاهری و باطنی تو این عالم، هر کی هر چی داره خب تو داره، تو بهش دادی. خب معنای این جمله چیه؟ ترجمه بعدیشو بگید، بلافاصله بگید دیگه. یعنی کلون فقیر میشه دیگه، یعنی دیگه غنی فقط توی، اونهایی که اغنیا هستن در حقیقت فقرا هستند، در حقیقت فقرا هستند. روشن شد؟ پس ما وقتی نگاهمون توحیدی شد، یا غنی یا اغنیا رو هم درست معنی کردیم، معناش این خواهد شد که هر که هر چه داره، بین فرض میکنیم چیزی دارن، میگم بنابراین هر چی داره از تو داره. درست شد؟ معناش اینه که غیر از تو هر چی، به فرض هر چیزی که ما تصور کنیم، همه فقیر تو هستن. حالا اینجا میاد تو قالب دعا، ببینید چه لطیف میشه. یا غنی الاغنیا، یا غنی الاغنیا، هی ذهنم میره سمت مناجات عرفه، الله اکبر است تعابیر اونجا. یا غنی الاغنیا، ها نحن عبادك بین یدیک، نحن عبادك بین یدیک، یعنی همه ما هرچی که هستیم همه ما فقرایی در دستگاه تو، در منزل تو، در پیشگاه تو. یعنی اگر کسی هم یه سهمی از وجود، از ابراز وجود، از جلای وجود داره، اصل وجودش و جلای وجودش و شعونش همه و همه از توی دیگه. بنابراین ها نحنو، این ها رو هم دیدم بعضی برده، یکی از بزرگان رو دیدم گیر کرده تو این که چجوری اینو ترجمه کنه، چون ها در مقام تنبیه مخاطبه، استجیر و بالله او یه جوری داره صحبت میکنه بعدم میخواد درستش کنه که ما اینجا داریم در پیشگاه خدای متعال استجیر و بالله میگیم چیه این؟ چون میگن ها از عدد تنبیه برای مخاطب، یعنی مخاطب رو توجهش رو جلب کنیم، قفلت رو ازش دور کنیم. من هم شما میگم ها در لغت عرب یعنی توجه کنید، از قفلت بیرون بیاید. بعد او اینو گفته، بعد گیر کرد بابا این عداد وقتی میان در مقام گفتگوی با حضرت حق وارد یک فضای دیگه میشن. از تو ساختار ترجمه دعا یه تخصص خیلی عجیبی میخواد، نمیشه مثل همین کلمات عادی از همین ادبیات عرب معمولیمون بعد بریم بخواییم اینجا دعا به کار ببریم، اون وقت غنی الاغنیا اونجوری میشه، این ها اونجا کارش خراب میشه. بله من میگم اینجا این ها دو تا معنی پیدا میکنه، این وسط جمله است دیگه. میبینید میگه یا غنی الاغنیا ها نحنو، بعدش میگه نحنو عبادو که بین یدیک. خب چیه؟ میگه ها یعنی من دارم دوباره خودم رو بیدار میکنم، ها دارم خودم رو احضار میکنم، ها در پیشگاه تو. این جور احضاره، تنبیه مخاطب نیست، تنبیه خودمه و احضار خودمه در مقام. تو از این عدات استفاده کردم، منافات هم نداره. ها بگیم داریم، چون داریم به صورت عمومی صحبت میکنیم، هممون داریم به هم دیگه این مسئله مهم رو یادآوری میکنیم. یعنی نحنو یه جور میندازیم تو بین خودمون. یه معنای دیگه‌ش هم طلب عنایته، طلب عنایته. ها مثل همون اللهم، مثل همون یا الله، قبلا که گفتیم یا الله، اللهم، حالا اینم همون باب خطابه دی. یعنی خدای متعال رو دوباره صدا میزنیم با این کلمه ها، یعنی همون یا الله اینجا تکرار میشه به صورت اختصار. خب قرار نحنو عبادو که بین یدک، خب ما بندهای تو هستیم دیگه، ما عبدیم بنده. وقتی که کلمه عبادوک ذیل غنی الاغنیا قرار میگیره یعنی فقرا، خب ما فقرای درگاه تو هستیم دیگه، چی نداریم. یا غنی الاغنیا ها نحنو عبادوک بین یدک، در پیش خدا چی نداریم ما. یادتونه گفتن یک عجب مستور تو وجود ما هست، توهماتی از این قبیل هست که شخص برای خودش حیثی قائله تو دستگاه الهی. این داره اون پرده ها رو میزنه کنار. خب تا اینجا اومدی، جمله بعدی قوغا میکنه تا همین بستر. این جمله بعدیش قوغا میکنه، نحنو عبادو جن بین یدیک و انا و انا. خب من کیم؟ من کیم؟ و انا افقر الفقرا و انا افقر الفقراء الیک. این سمت دیگه مشکلی نداره، این سمت مشکلی نداره. اونجا غنی الاغنیا باید دقیق میشدی تو در اینجا ندی. و انا افقر الفقراء الیک، من کیم؟ در بین عباد تو گرم گدای تو هستن، من از همه گدا دارم، از همه نیاز من در من. افقر الفقراء الیک، از همه فقیر تر دیگه من. عرضم رو با یه جمله تمام کنم. و انا افقر الفقراء الیک یه معنای مرتبط با ولی الهی هم داره، یه معنای اونجوری هم داره، چون دوستان من میدونن بر این اساس که سرمایه ما در ارتباط با خدای متعال فقر ماست. فقر ما، هر کی فقیرتر بالاتر و بهرمندتر، بنابراین افقر الفقرا میشه ولی کامل. گرفتی چی ما بگیم؟ این افقر الفقرا است. برای انا افقر الفقراء الیک را ببین، خود امام سجاد دارن انشاء میکنن برای مرتبه خودشون، بر رتبه خودشون، و تعبیر تعبیر حقیقیه. و انا افقر الفقراء الیک، اون وقتی که امام سجاد داشته این مطلب رو میگفته، روی این کره خاک فقیرتر از او در پیشگاه حضرت حق نبوده کسی، چون انسان رتبش بر اساس فقرشه، قناش یعنی بهرمندیش توی این دستگاه بر اساس فقرشه، و هنر انسان به توسعه فقره. یعنی هر چی تو بتونی فقیرتر بشی بهرمندتر میشی. اون که از همه بهرمندتره از همه فقیرتره در پیشگاه خودت. و انا افقر الفقراء الیک، این معنا در ارتباط با ولی کامل. اگر نه خواستیم تعلیمی معنا کنیم، این میشه معنای حقیقی. اما معنای تعلیمی این که نهتر دارن به ما آموزش میدن. حالا من میخوام اینجا قصد کنم، من که دارم الان این دعا رو میخونم، میخوام قصد کنم که حالا خودم دارم میخونم، به خودم میخوام نسبت بدم، بگم و انا افقر الفقراء الیک، وقتی جور دیگه معنی میشه. یعنی در فهرست، در فهرست بدکارام، گرفتارام، اونایی که باید جواب تو رو بدن، اونایی که باید برن پای خلاصه محاسبه و امثال اینها، اونی که از همه بیشتر به عفو تو نیازمنده، منم، من از همه بیشتر نیاز من. و انا افقر الفقراء الیک، من در باره دیگران حسن زن دارم و تشخیصم تشخیص متفاوتی است. که یه وقتی براتون گفتم امام سجاد علیه السلام در اون حدیث ظهری تقسیم که کردن، تو اون تقسیم فهمیدم خب تو محاسبه کردی، یه کسی از تو بزرگتره، یه کسی از تو کوچکتره، یه کسی همسنت. فهمیدم اونی که از تو بزرگتره خدماتش از تو بیشتر و عباداتش بیشتر، خوبی هاش توی این عمرش بیشتر است. اونی که از تو کوچکتر گناهاش از تو کمتر. اونی که همسن و سالته، اما چی؟ اونی که همسن و سالته تو با خبری از خرابکاری های خودت در باره او خبری نداری. بنابراین در صورت لذب تو از همه خرابتره. حضرت رامدن با هر کی تو این عالم رو برو شدی ولیش از تو بهتره، طبق قاعده، طبق همین قاعده. خیلی مکتب سازنده یه ها ساده میسازه، بار میاره، ظرفیت میده، ظرفیت میده. یه قطعه ای داره در مناجات عرفه، البته اون قطعه زمیمه است که یه وقتی هم من فکر میکنم تو این جلسه به یه مناسبتی عرض کردم، یه قطعه زمیمه داره با این جمله شروع میشه: الهی انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقر، انا الجاهل فی علمی فکیف لا اکون جهولا فی جهل. با این جمله شروع میشه. بعضی ها بر اساس یک مباحثات تحقیق میخواستن بگن این قسمت ساخته بعد از بزرگانه، منصوب به امام حسین علیه السلام، ادامه دعای سید شاه، ولی دعای امام حسین تو محل قبلی تمام میشه دعای عرف. که از جمله یه روز محضر رهبر حکیم و عارفمون گفتگوهایی بود، ایشون نظر مبارکشون اینه که یه گفتگوی خصوصی بود تا اون زمان مال چند سال پیش، ایشون نظر مبارکشون اینه که این قسمت من منصوب به امام حسین علیه السلامه، این جزء دعای عرفه نیست. این نظر مبارکه ایشون. اما امام راحل عظیم الشان بر اساس بعضی از اون جملاتی که میخوندن از این قطعه اخیر و اون رو نسبت میدادن به حضرت سید الشهدا علیه السلام، به نظر میرسه که ایشون نظر مبارکشون بوده که اینا مثلا ادامه مناجات هست با همین جمله الهی، با همین جمله شد. میگه من اون وقتی که دارم فقیرم، حالا که چیزی ندارم. اینجوری شروع میشه. اون وقتی که چیزی میدونم نادونم، انا جاهل فی علمی فکیف لا اکون جهولا فی جهلی. اینجوری شروع میشه اون قسمتی که گفتم منتقل میشه انسان از این کلمه و انا افقر الفقراء الیک اونجاست. خیلی خوب، ایام، ایام ترسله. یه جمله هم عرض کنیم، یه عرض ارادتی کنیم بهتر سید و شهدا علیه السلام. بله، واقعا تو این ترسل ها چشمه عفو الهی و مخمی جوشه و عبر رحمت الهی چه بارشی میگیره تو مجالس حسینی، چه میکنه واقعا با دل و جان ذاکر حسینی، چه میکنه خدای متعال. السلام علیک یا ابا عبدالله. تو مسیر نوشتن که از مکه که حرکت کردن چند جا این جمله رو از امام حسین علیه السلام میشنیدن اطرافیان. اون جمله این بود که حضرت سخن از یحیای پیامبر به میان بیاوردن در باره یحیا. هی ذکر خیلی یحیا رو داشتن. تا رسید این بخش اخیر، این دفعه که در باره یحیا صحبت کردن فرمودن ان من حوان دنیا الله تبارک و تعالی ان رأس یحیا اوتیا لا بغی من بغات بنی اسرائیل. فهمدن از پستی این دنیا همین است که سر یحیای پیامبر رو به شهادت رسوندن، اما شهادت اون حضرت به کیفیت بود که سر مبارکش رو از بدنش جدا کردن. بعد این سر رو در یه طبقی قرار دادن، برای یک زن بدکاری از بدکارهای بنی اسرائیل فرستادن. این من حوان دنیا. معلوم شد که زیر پشتردا دارن از یه آینده خبر میدن در باره خودشون، اینجوری از یحیا صحبت میکنن. بعد این من حوان دنیا، اما کسی حاضر نبود قبول کنه و باور کنه. خب اون کسایی که میشنن این جملات رو میشنن، آشنا هستن، میدونن مطلب چیه، میدونن یحیا چه اتفاقی افتاد. خب چرا حسین درباره یحیا هی داره صحبت میکنه، اما هی به رو خودشون نمی آوردن، مطلب رو ازش میگذشتن. اما اون چه که شد و شد، از رو عاشورا اینجوری شد. از اون قطعه دعای اون زیارت ناحیه مقدسه اینجوری حضرت فرمودن وقتی که عهد حرم از خیمه بیرون آمدن، وقتی ذوالجلال برگشت، اینجوری شد صحنه که اینا شروع کردن به فریاد کشیدن که وا محمدا، وا علی، وا حسن. صحنه عجیبی شد. وقتی این شرایط اتفاق افتاد، یه صحنه دیگه در حال انجام بود. اینا با ذوالجلال روبرو شدند، اما در یک کنار دیگری از میدان یه اتفاق دیگه داشت می افتاد. اینجا حضرت رو عبور می کنن. اون اتفاقی بود که گفتن و شم رو جان بزنند، موز اون سیفه و علا محره. بعد از این چه اتفاق افتاد؟ بعد از این یک بار زینب سلام الله علیها نگاه کرد، دید یه نیزه‌ای به آسمان برداشته شد، اما بر فراز این نیزه چه خبره؟ فرمود سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد، خدا کند که نباشد سر برابر زینب. از این به بعد دیگه ماجرا میشه ماجرای سر زینب شد. یه جا خبر میگیرید ببینید در تنور خولیه، یه جا خبر میگیرید ببینید تو دست این رجاله ها از این دست بودن، یه جا خبر میگیرید ببینید کنار دیر راهبه در سرازه نیزه، یه جا خبر میگیرید ببینید در مجلس روزا، بعدها خبر میگیرید ببینید تو کوچه و بازار این بهش اشاره میکنن، نشان میدن اگر این مقدار بود که خوب باز هم قابل تحمل. یه جا دیگه خبر میگیریم ببینیم به سمتش زن برانی میشه، جزارت میشه. یه جا دیگه خبر میگیریم ببینیم در مجلس یزید مرده این نانجیم هم با اون چوبی که به دستش هم
در برابر چشمان زهیرم، در برابر زهیر و نام دیر سلام الله علیه،
در برابر این خانوهای داغ دیده،
در برابر این بچه ها
جزارت میکنه. نوشتن یه جایی کسی دیگه تحملش تمام شد، برخواست فریاد زد نانجیب درد برداشت.
به خدا قسم خودم دیدم بارها و بارها پیغمبر در این لبودن
صلی الله علیک یا عبدالله، صلی الله علیک یا عبدالله، صلی الله علیک یا عبدالله. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز لاجل الاکرم الهنا بمولانا الحسین یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك اکفنا یا غاضی الحاجات یا کافی المهمات انك على كل شيء قدیر. تو رو قسمت میدیم به عبا عبدالله به سر مبارک زیر به شهد آلی سلات و سلام قسمت میدیم، به دم المظلوم سوگندت میدیم ای خدای حسین یا رب الحسین. قسمت میدیم از ساله اهل مجلس ما رو مورد عفو و رحمت و مغفرت خودت قرار بدیم، از خزانه بی کرام لطف و کرامت بر ما نازل بفرما. همه دوستان محمد و آل محمد رو در سراسر عالم مورد عنایت و عفو و رحمت و مغفرت خودت قرار بده. گذشتگان این جمع، پدران، مادران، زهر و ساکنان برزخ و گذشتگان از همه دوستان امیرالمومنین سلام الله علیه مجمعین در تمام این تاریخ طولانی، ای خدای بزرگ از سایه مورد عفو و رحمت و مغفرت خودت قرار بده. تو رو قسمت میدیم به عزت ابا عبدالله، بر عزت اسلام، مسلمین، نظام اسلامی، رهبر عزیز جان، عزیز دست جان ما بیفزا، ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم شان، با صادر و شهیدان محشور بفرما. قسمت میدیم به حق ابا عبدالله و به حقیقت اون حضرت عاقبت امر ما رو ختم به خیر بفرما. سفر مرگ رو بر ما آسان قرار بده، ورود ما رو به برزخ سالمن قرار بده، حشر ما رو سالمن قرار بده. تو قسمت میدیم به حق سید الشهدا و به حقیقت اون حضرت دنیا و آخرت ما رو حسینی قرار بده، زندگی ما رو حسینی قرار بده، مرگ ما رو حسینی قرار بده، حشر ما رو حسینی قرار بده. سوگند میدیم به حق سید و شهدا و به حقیقتون بزرگوار دشمنان اسلام، امریکای جهان خارجی، من زیونیستی، انگلیس خبیث، داعش پلید، انصار و افغانشون رو ای خدای بزرگ بیش از این خوار و ذلیل و منکوب بفرما. خفت و خاری دشمنانت رو به دست ما قرار بده. بیماری های ما شفا کرامت بفرما، بیماران ما شفا کرامت بفرما، قرباه ما نجات کرامت بفرما. قسمت میدیم به حق سید و شهدا و به حقیقت اون حضرت موانع ظهور مرتفع بفرما. همه ما رو از بهترین یاران امام زمان ما قرار بده. نزار ارواح مطهر شهدا، گذشتگان، شهدای هفتم تیر، شهدای عزیزی که منظر شریفشون هستیم، اجماعا صلوات و فاتحه‌ای اهدا بفرمایید.